أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه بعد از بیان تنبیهات وارد شدن بروان تتمه، دو امر رو مطرح کردن. امر اول عبارت از بقاء موضوع بود در استصحاب که به صور مختلفی مطرح شده. ایشون در مقابل شیخ اختیاری که فرمودن که عرض کردیم جهتش چیه در روز گذشته، ایشون فرمودن مراد از بقاء موضوع اتحاد قضیه مشکوک است با قضیه متیقنه. اتحاد موضوعی مثل اتحاد حکمی. و بعد هم دلیل آوردن برای مدعای خودشون که در اینجا دلیل اول این که بدون اتحاد موضوع شک در بقا نیست، بلکه شک در حدوثه و ما در استصحاب شک در بقا داریم. این در شک فی البقا حکم می شود به ابقاء ماکان. و دلیل دوم این است که اگر این اتحاد موضوع نباشه، رفعیت از یقین سابق اینجا نقض صدق نمی کنه. این وچی بود که ایشون دو دلیل آوردن و عرضم به حضورتون که وچ رو در بقاء موضوع و معنا رو در بقاء موضوع اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه قرار دادن در مقابل مرحوم شیخ رضوان الله علیه، که شیخ عنوان فرمودن که مراد از اتحاد موضوع عبارت از این است که همون تحققی که یا خارجن و یا ذهنن موضوع در زمان یقین داشته، همون تحقق رو در زمان شک داشته باشه، اما به وجود خارجی و اما به وجود ذهنی. بعد در اینجا ایشون متعرض شدند یک استدلالی را از مرحوم شیخ، که مرحوم شیخ برای این معنا که فرمودند ما در استصحاب نیاز به بقاء موضوع داریم و معنای بقاء موضوع هم عبارت از این است که همون تقومی که موضوع در زمان یقین داشته، در زمان شک هم همون تقوم رو داشته باشه، به وجود خارجی یا به وجود ذهنی، به وجوده باید تقوم داشته باشه. که خب مرحوم آخوند این رو نپسندیدن، اشکالات رو شب گذشته گفتیم و بعد هم حالا مفصل خواهیم گفت در ضمن بیان کلمات مرحوم شیخ رضوان الله علیه. بعد مرحوم شیخ استدلالی که میکنن در اینجا، فرمایش شیخ در مقام استدلال عبارت از این بود، به اینجا رسیدیم که شیخ میفرمایند اگر موضوع در قضیه مشکوکه با موضوع در قضیه متیقنه یکی نباشه، معناش این است که یا در زمان لاحق ما اصلا موضوع نداشته باشیم، یک موضوعی رو یقین بهش پیدا کردیم در زمان سابق، در زمان لاحق یا اصلا موضوع نداریم. خب این محاله. چرا؟ چون اینجا عرضم قیام عرض بلا موضوع رو میخواد بشه، این معنا نداره. اگر در اینجا موضوعی که در زمان ثانی هست، در زمان شک هست، در زمان لاحق هست، موضوعی باشد غیر از موضوعی که در زمان یقین بوده، خب اینجا این عرضی که ما در زمان حصول یقین حمل کردیم به این موضوع، این لازمش این است که در زمان لاحق انتقال پیدا بکند این عرض الی موضوع آخر. این محاله. چرا؟ چون مرحوم شیخ فرمودن که در اینجا انتقال عرض من موضوع الی موضوع آخر این امکان نداره، این محال هست. برای اینکه اینجا این عرض نسبت به اون موضوع تقومش به موضوع بوده، این عرض، عرض خودش که تحقق خارجی پیدا نمی کنه، باید متقوم به موضوع باشه، قیام به موضوع داشته باشه. این عرض مثل قیام زید که ما در اینجا به اصطلاح میخوایم استصحابش بکنیم، در زمان یقین این قیام قائم بوده است به زید، متقبم بوده است به زید، تحققش با تحقق وجودی زید بوده. حالا در زمان لاحق اگر موضوع عمز بشه و امر بشه، خب اینی که تقوم وجودیش به زید بوده، این امکان نداره که انتقال پیدا کنه و تقوم وجودیش به امر بشه، این محاله. این استدلال رو مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه ایشون می فرماین استدلال به این مطلب خیلی غریبه، خیلی عجیبه. چرا؟ ایشون می فرماین که این استحاله رو ما قبول داریم که انتقال عرض من موضوع الى موضوع آخر مستحیله، اما این استحاله در وجود موضوع خارجن هست، نه در به اصطلاح جا در جایی که ما در خارجیات بحث میکنیم، در امور واقعیه بحث میکنیم. همین جوره عرض قیامش به موضوعه، تقومش به موضوعه. این عرضی که تقوم به این موضوع پیدا کرده، همین عرض که نمیتواند بیاد روی موضوع دیگر، زید بوده، قیام زید بوده، حالا امر بشه در زمان لاحق. این درسته، فرمایش شیخ متینه، اما این معنا که مستحیل هست در امور واقعیه مستلزم این نیست که در تعبدیات هم این استحاله باشه. عرضم به حضورتون که این اشکال نداره که ما در اینجا همین عرض بیاد روی موضوع دیگر، اما در تعبدیات، یعنی در دائره تعبد و در دائره اعتبار. چه جور ممکنه؟ ایشون می‌فرمایند که ما در استصحاب بحث اعتبار و تعبد رو داریم. اعتبار و تعبد به این معناست که ما کار به واقع نداریم که آیا این متیقن مونده یا نمونده. شارع در اینجا اعتباری داره، تنزیلی داره و تعبدی داره، و اون تنزیل عبارت از این است که شارع به ما میگه به مقتضای استصحاب این آثار مترتبه بر اون یقین را که در زمان یقین این آثار رو شما مترتب می کردید بر اون یقینتون، الان در زمان شک این آثار رو بار بکنید. این چیزیست که ما در اینجا داریم، ولذا این اشکال نداره که شارع بیاد در اینجا بیاد، چون اعتباره عرض تقوم به موضوع داره در خارجیات و واقعیات، اما در امور اعتباریه امر به ید معتبره. اینجا حقیقتاً اون موضوع واقعی رو ما به مقتضای استصحاب که نمیخوایم بگیم این باقی هست و این حکم هم برش جاری هست، خارجاً و حقیقتاً استصحاب تعبده، شارع اعتبار میکنه، یعنی برای ما اعتبار میکنه در زمان لاحق این متیقن سابق ثابت باشه. این ثبوت، ثبوت تعبدی و تنزیلی است، نه ثبوت واقعی به لحاظ ترتب آثاره. یعنی شارع تعبدن تنزیلن میاد به ما میگه اون آثاری را که شما بر این موضوع بار میکردید در زمان یقین، همین آثار رو بیاید بر این موضوع بار کنید در زمان شک. خب ممکنه شارع در اینجا نظرش این باشه که شما اینجا موضوعم عوض شد، بیاید عرضم بزرگتون که اون آثار رو بر این موضوع دیگر به اصطلاح بار بکنید. خب نمونش هم حالا ما مثال بزنیم، شارع تنزیل میکنه التواف فی البیت صلاتون. خب طواف فی البیت که حقیقتاً صلات نیست، اما به لحاظ آثار مترتبه شارع میاد تنزیل میکنه، تعبد میکنه، همون آثاری که روی صلات رفت بیاد روی عرضم به حضورتون که طواف بره. ولذا مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه میفرمایند شیخ در اینجا استدلالی که کردن، این استدلال تمامه، بله انتقال عرض من موضوع ان الى موضوع ان آخر مستحیله، اما در غیر تعبدیات، در غیر اعتباریات، در غیر موارد تنزیل، استصحاب تنزیله، پس با این وجه صحیح نیست استدلال کردن برای بقای موضوع، چون این وجه جواب نمیده در تعبدیات. شارع در مقام اعتبار و تنزیل این کارو میتونه انجام بده، پس بهتر همان است که از نظر مرحوم آقای آخوند همون استدلالی که ما کردیم، که یکی در اینجا ما بحثمون این هست که ما شک در بقا میخوایم، شک در بقا یصدق زمانی که موضوع متحد باشد، اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، اون وقت اینجا ما شک در بقا پیدا میکنیم، اگر موضوع دیگر باشه که شک در بقا نیست، شک در حدوثه. و بچه دوم ایشون که ما در استصحاب لا تنقض الیقین به شک داریم، اگر من آمدم اگر موضوع عوض شد به مقتضای یقین سابق عمل کردم، نقض یقین به شک نشده، این نقض یقین به یقین در واقع اصلا نقض صدق نمی کنه در اینجا. نقض چی؟ این ادامه ای نبوده، بقایی نبوده که نقض صدق بکنه. البته دو وجهی که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در اینجا، حالا ما دو وجه میگیم این استثار رو میکنیم از عبارت کفایه، اینها به وجه واحد برمیگرده، یعنی در واقع شک در بقا هم همون مقدم نقض میشه و نقض صدق نقض است که در اینجا شک در بقا رو ایجاب میکنه. این نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه که اشکال دارن به استدلال مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. بعد ایشان می فرمایند که ما در اینجا این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر دارن در این بیان، آمدن فرمودند احراز وجود خارجی، که ما باید در واقع معنای بقاء موضوع عبارت از این است که همون جور که احراز می کردیم موضوع را به وجود الخارجی در زمان یقین، همون جور احراز کنیم به وجود الخارجی در زمان شک. مرحوم آقای آخوند می فرمایند این که ما تحقق بگیم و احراز، که برمیگرده به وجود، تفاوت نمیکنه وجود ذهنی باشه یا وجود خارجی باشه، حالا ایشون تعبیری که میکنن و اما به معنا احراز وجود الموضوع خارجن، ایشون میفرماین این در استصحاب اعتبار نشده، چون ما میبینیم ارکان استصحاب بدون این معنا هم تحقق پیدا میکنه، یعنی بدون این که احراز موضوع خارجن بشه ارکان استصحاب تحقق پیدا میکنه. بعد ایشان میفرمایند با نعم استدراکی دارن، بله ما گاهی از اوقات این در بعضی از آثار این تحقق خارجی مما لابد منه، اینجا باید باشه، یعنی تحقق خارجی باشه، اما در بعضی جاها اینجوره، در همه جا نیست. مثل کجا؟ مثلا استصحاب عدالت زید، ما میخواییم استصحاب کنیم عدالت زید رو، زید قبلا عادل بود، الان شک داریم که عادل هست یا عادل نیست. ایشون میفرمایند که این اگر ما استصحاب عدالت زید رو برای جواز تقلیدش میخواییم در اینجا در نظر بگیریم، این احتیاج نداره به احراز حیات، احراز حیات نمیخواد، نه حیات که موضوع بوده، ولو احراز هم خارجن، یعنی احراز که میگیم یعنی به وجود الخارجی احراز نشه، اگر این مرجع این مقلد حیاتش برای ما احراز نشه، به وجود الخارجی احراز نشه، این اشکال نداره که جواز تقلید رو ما در اینجا بر این اساس داشته باشیم. بله یه جاهایی مثل این که من میخوام جماعت اقتدا بکنم به این آقا، اینجا استصحاب عدالت که من میکنم، اینجا موضوع باید تحقق خارجی داشته باشه، اینجا رو قبول داریم. یا مثلا اینجا وجوب اکرام عادل رو ما داریم، اینجا در عدالت زید من شک میکنم، باید این زید موجود باشه که قابلیت اکرام داشته باشه، یعنی وجودش باید احراز بشود به وجود الخارجی، احراز و تحقق به وجود الخارجی اینجا نیاز داریم، اما همه جا نیاز نیست. مثل اون بحث عدالت، در بحث عدالت اگر مسئله تقلید هست ما در اینجا نیاز نداریم به احراز موضوع، بقای تقلید در اینجا ثابت می شود ولو این موضوع رو خارجان احراز نکنیم. اما در اینجا نسبت همین عدالت رو وقتی می خواهیم استصحاب بکنیم، عدالت زید رو به لحاظ اثر جواز الاقتداء بهی یا وجوب و اکرامه یا وجوب الانفاق علی، این بنابراین ایشون در این بیان در واقع نظر به فرمایش مرحوم شیخ دارد که شما نمی بایستی در مقام معنا کردن بقاء موضوع، بیان مراد از بقاء موضوع می آمدید و می فرمودید، یعنی نباید این کار رو می کردید که شما بفرمایید این تحقق داشته باشد در زمان شک به عین اون وجهی که تحقق در زمان یقین داشته، و چون تحقق احراز است، احراز به وجوده، به وجوده باید باشه، و اینجا وجود خارجی همیشه اینجور نیست که لازم باشه در مقام ارزم بزرگتون که بقاء موضوع و جریان استصحاب. خیلی از جاها هست که احراز موضوع خارجن هم نشه، ارکان استصحاب تمامه و ما میتوانیم استصحاب رو جاری بکنیم. بنابراین بیان شما یک بیان جامعی نمیشود که همه موارد رو بگیره. این تا اینجا فرمایش ایشون. بعد مرحوم آقای آخوند مطلب دومی رو مطرح میکنن که این مطلب دوم شیخ هم بر همین اساس مطرح فرمودن و مرحوم آخوند هم تبعیت از شیخ در اینجا دارند. خب ما در اینجا گفتیم در استصحاب ما معتبر است بقاء موضوع، باید موضوع باقی باشه، اتحاد داشته باشه قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه. حالا این اتحادی که ما میگیم اتحاد القضیتین، یعنی قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه، یعنی موضوع در زمان لاحق زمان شک با موضوع در زمان سابق زمان یقین، این باید اتحاد داشته باشه، یکی باشن. این یکی بودن و اتحاد، معیار برای این اتحاد کجاست؟ آیا اتحاد اندل عقل به نظر عقل، یا اتحاد به نظر عرف هست، یا اتحاد به حسب لسان دلیل هست؟ اینا فرق میکنه، کدام یک از اینها؟ مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه میفرمایند اگر ما بیایم بگیم معیار و ضابطه ما در اتحاد موضوع در قضیتین، اینجا ضابطه عبارت باشد از نظر عقل، اینجا استصحاب را در احکام شرعیه هیچ وقت نمیتونیم جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه نظر عقل دقیقه، ولی ازا میگن نظر دقی عقلی، نظر عقل دقیقه. ما در استصحاب احکام خب چرا شک میکنیم که استصحاب بخوایم جاری بکنیم؟ حکمی روی موضوعی بوده، الان شک میکنیم هنوز حکم روی این موضوع هست یا نه. خب اگر این موضوع هیچ تغییری نکرده، هیچ تفاوتی نکرده نسبت به زمان یقین، وجهی برای شک کردن نداره، چون اگر موضوع به تمامه محقق باشه، ما همش گفتیم موضوع سمت علیت داره نسبت به حکم، اگر موضوع به تمامه محقق شد یترتب علیه الحکم لا محاله، این دیگه استصحاب نمیخواد، شک اینجا پیدا نمیشه. چرا شک پیدا میشه و ما میایم استصحاب در احکام میکنیم؟ برای اینکه اون موضوعی که ما در زمان یقین داشتیم این موضوع یک نحوه تغییراتی درش پیدا شده، این تغییرات رو ما موجب شکمون شده که آیا با این تغییری که اتفاق افتاده ما در اینجا باز هم می توانیم اون حکم رو بر این موضوع جاری بکنیم یا نمی توانیم جاری بکنیم. خب اینجا آبی داشتیم، مایی داشتیم که با ملاقات نجاست نجس شده، با ملاقات نجاست نجس شده، بعد این تغییر هم پیدا کرده، تغییر پیدا کرده و ما فهمیدیم که این ما نجسه با این تغییر. الان تغییر خود به خود زائل شده، یه وقت این تغییر با اضافه آب مثلا برطرف میشه، اونجا شک نیست در طهارتش، یا تطمیم کر میکنیم با به حد کر برسه، آب اضافه میکنیم به حد کر برسه، نه، این ما متغیر بود، الان که متغیر بوده بعد این تغییر زائل شده. وقتی تغییر زائل شده این باعث شک میشه برای من، الان این آب که اوصاف نجس رو نداره، حالا طعم ارزم به لون امثال اینها این که نداره، باز هم حکم نجاست اینجا جاری هست یا جاری نیست؟ خب اگر ما بخواهیم به نظر عقل عمل بکنیم، عقل میگه در اینجا یک تغییر اساسی، یک تفاوت اساسی پیدا شده و اون این است که تغییر در ما برطرف شده، حالا خود به خودی خود هست یا با اضافه آب فرق میکنه، این تغییر به اصطلاح ارزم برطرف شده. و بچشم این است که عقل با نظر و دقتی که داره، اگر تغییر که در موضوع حاصل بشه این رو در ترتب حکم دخیل میدانه، دخیل میدانه، میگه اینجا قبلا این تغییر بود، الان تغییر نیست و این تغییر رو دخیل در حکم میدانه، و هاکذا موارد دیگه، مثال های دیگری که ما در اینجا بزنیم. آمدن گفتن این عالم عادل هست، من شک میکنم که این آقا قبلا عالم بود اما سنش بالاست، پیرمرد شده، آیا نسیان و فراموشی پیدا کرده یا نکرده؟ خب این سن بالا این تفاوت میکنه با زمان شک من. اینجا اگر ما دقت عقل رو منات بگیریم در کار خودمون، اینجا این حکم اکرام رو دیگه نمیتوانیم جاری کنیم، یعنی عالم عادل، این عالم حفظ تقوم داشته، وقتی شک داریم تغییر به حسب کثرت سن، این تغییر رو احتمال میدیم، ما در اینجا عقل میاد این رو دخیل در حکم میدانه، اینجا دیگه حکم نمی کنه، توقف میکنه، در حالی که ما در اینجا این استصحاب رو جاری میکنیم. پس ما نمیتوانیم معیار و منات را نظر و دقت عقل قرار بدیم، این یک مطلب. حالا اگر ما معیار و دقت عقل قرار ندادیم، اینجا بیایم بگیم معیار و ضابطه لسان دلیل هست، یا در اینجا فهم عرفی و ارتکاز عرفی و نظر عرف هست. خب گاهی از اوقات در همین عرضم به حضورتون که مثالی که ما زدیم، اینجا عرف در مقابل عقل میاد، در همین مسئله ما اون دقت عقل رو به کار نمیبره، اینجا این تغییر را دخیل در حکم نمیدانه، مقوم حکم نمیدانه عرف. عرف این تغییر بودن و برطرف شدنش رو از قبیل حالات متبادله العارضه علی الموضوع میدانه، این از قبیل حالاته، ولذا عرف در اینجا اگر معیار باشه همین ما رو میگه قبلا نجس بود الان شک میکنم در نجاست، استصحاب نجاست میکنم. چرا؟ برای اینکه این تغییری که برطرف شده، تغییری که برطرف شده از قبیل حالات موضوع هست، نه از قبیل مقومات موضوع. یا در همون مسئله اکرام عالم، این عالم عادل، این سن بالا رفته، احتمال نسیان اگر من دادم، در اینجا عرف میاد این بالا رفتن سن و امثال اینها رو از حالات متبادله بر موضوع میداند، نه از مقومات موضوع، و لذا استصحاب رو جاری میکنه. اینجا حتی نظر عرف ممکن است با لسان دلیل هم تفاوت داشته باشه. یعنی اینجا حالا نظر در لسان دلیل هم ممکنه با اون دقت عقلی منافات داشته باشه، اما در لسان دلیل مثلا ما در اینجا اگر وارد شده باشه در دلیل العنبو اذا قلا یحرم، العنبو اذا قلا یحرم، اینجا چیزی که ما داریم در روایت العنبو اذا قلا یحرم عنوان عنبه، مفهوم عرفی عنب چیه؟ همین انگور دیگه، انگوری که تازه باشه، اینو میگیم عنب. حالا اگر آمدیم و زبیب شد، آیا زبیب هم اذا قلا یحرم؟ این لسان دلیل این معنا رو اختزا نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه اون چه که از لسان دلیل مفهوم میشد از عنب، این لای از سقال زبیب، اما عرف در اینجا به حسب ارتکازی که داره، ارتکازی که در اذهان عرف هست و به فرمایش ایشون ما یتخیلونه من المناسبات بین الحکم و الموضوع، مناسبات حکم و موضوع رو که عرف در نظر میگیره، موضوع رو در حرمت العنب و اذا قلا یحرم اعم میگیرد از عنب و زبیب، یعنی زبیب رو در اینجا همون عنبی میداند که یابس شده، خشک شده، و این تری و خشکی، تازگی و کهنگی، این رو از حالات متبادله می داند. ولذا اینجا بین نظر دلیل و بین نظر عرف تفاوت می افته. ما معیار رو کدام بگیریم؟ آیا معیار را نظر عرف بگیریم یا معیار رو مقتضای دلیل بگیریم؟ مرحوم آخوند رضوان الله علیه می فرمایند که در اینجا از نظر ما معیار اون مناسبات عرفیه و ارتکازات عرفیه است. بنابراین در اینجا ما حتی نسبت به لسان دلیل هم اینجا ولو مطابقت نباشه در این نظر عرف، نظر عرف رو اخذ میکنیم و ارتکاز عرفی رو. این یک مطلب. بعد ایشان میفرمایند ولا یخفا، مطلبی رو عنوان میفرمایند در اینجا که نقضی که ما میگیم این هم همین جوره. این مراد از نقض، آیا منات در اینجا نقض عرفن هست به حسب عرف نقض باشه یا به حسب دقت عقل در اینجا؟ این رو هم ایشون مطرح میکنن. عرضم به حضورتون که بحثی دارن که عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.